don't. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طایفه دوم روایاتی است که گفتن تفصیل می‌دهد بین تصویرگری ذروح و غیر ذروح، یعنی مفادش اینه که تصویرگری اگر از ماه و خورشید و درخت و امثال اینا باشه اشکال نداره، و اگر ذروح باشد تصویرگری حرام است. گفتیم روایت اول که به دو سه سند آورده شده است و دو سندش ممکنه گفته بشه معتبر است، روایت تفسیری است ذیل آیه 13 سوره نبع، سوره سبع ببخشید. حضرت فرمودن والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبه. نسبت به دلالت این روایت مستدل چنین میگوید که آیه قرآن میگفت اون چه جناب سلیمان میخواهد از محاریب و تماثیل جنیان برش می سازن، می ساختن. روایت مضمونش این است که فکر نکنید آیه اطلاق داره جنیان برای سلیمان مطلق تمثال رو می ساختن، چه ذروح چه غیر ذروح، که بعضی از اهل سنت به همین آیه استدلال کردن برای جواز تصویرگری تمثال سازی چه ذروح چه غیر ذروح. روایت امام میفرمایند والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، این تمثال ها که برای جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام ساخته می شد، تمثال مرد و زن نبود. کنار کاخ ایشون مثلا تمثال مرد و زن بگذارن، اینجور نبوده، بلکه تمثال شجر و شبه او بوده است، یعنی غیر ضرور. مستدل میگوید از این روایت ما دو حکم فقهی استفاده میکنیم: یک، جواز تمثال سازی غیر ضرور. غیر ضرور تمثال سازیش اشکال نداره، درخت و ماه و خورشید و امثال اینها. دوم، از نفی تمثال رجال و نساء ما استفاده می کنیم که تمثال رجال و نساء محظور و ممنوع است، که امام می فرماین والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، به خدا تصویر مرد و زن نبوده، تصویر درخت و شبه درخت بوده. پس بنابراین نتیجه بگیریم از این روایت، تمثال غیر ضروح جایز است، تمثال ذروح حرام است. و بعد یه تفصیل استفاده کنیم اینجا که بعضی فقها هم قائل شدن. عرض میکنیم که در دلالت این روایت بر این دو حکم در شریعت اسلام تأمل است. و الوجه فیه این است که اولا ما قبول داریم در این روایت امام می‌فرمایند تصویرگری‌های جناب سلیمان تصویر ذروح نبوده است. لکن دقت کنید، آیا این که جناب سلیمان دستور نداده تصویر ذروح بسازن برای اینه که تصویر ذروح حرام بوده یا مکروه بوده یا مباحی بوده که خلاف شأن نبوت بوده، مثل اعمال خلاف مروت؟ لذا حضرت سلیمان دستور نداده است تمثال رجال و نساء بسازن. اونی که دستور داده تمثال درخت بوده. ولی وجه این که چرا نگفته تمثال ذروح بسازن چیه؟ از روایت که استفاده نمیشه.
داشت جواب
نه در ذروح فعلا، حالا تا به اونم برسیم. این که امام فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، گفتیم دو تا حکم اینجا استفاده شده. تمثال ذروح نبوده که جناب سلیمان دستور داده و اونا می ساختن. بسیار خوب، ما قبول داریم طبق خبر موسط اون تمثالی که جناب سلیمان می گفته بسازید به جنیان تمثال ذروح نبوده، ولی این که تمثال ذروح نبوده به چه جهت؟ چون تمثال ذروح حرامه؟ چون تمثال ذروح مکروه دستور نداده؟ چون تمثال ذروح برای نبی خلاف مروته ولی مباح دستور نداده؟ روایت که اینو دلالت نمی کنه، یکی یکی روایت که اینو دلالت نمی کنه که
روایت
یکی
اینجور قسم می خوره از یکی همه فضای روایت
نه. ببینید ما فضای روایت نگاه کنید، تو قرائن کجا؟ قرائن کجا؟ روایت میگه والله ماهیه. ببینید قرائن پیرامونی فعلا که ما نسبت به طایفه اول یه روایت صحیح هم پیدا نکردیم بگه تصویرسازی حرام است. حالا آقایون میگن استفاضه، به اونم میرسیم. حالا شدت عیبی داره که برای ساحت قدس پیغمبری رو منزه کند؟ حضرت بفرماید به خدا اون دستور پیغمبر متعلقش امر کراهتی نبوده، که بعد شما بگید پیغمبر کراهت انجام میده، مکروه انجام میده. برای چی والله نخواد؟ از کجا بیان به ساحت یک مرجع تقلید یک امر مکروهی رو نسبت بدن؟ شما بگید به خدا قسم ایشون هم که کاری نمی کنه. عیب داره؟ اشکالی داره؟ به ساحت پیغمبره. آقا این تمثال رجال و نساء مکروه، به خدا پیغمبر تمثال رجال و نساء دستور نداد بسازن. راوی جواز رو برداشت نمی کنه، امام داره آیه قرآن تفسیر می کنه که آقا نگید مطلقه، نگید مطلق تمثاله، حتی تمثال مرد و زن هم درست بوده. نخیر، والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. خب جواز نسبت به شجر بله، اما نسبت به تمثال رجال و نساء حذره. ولی چه حذریه؟ این کار نمی کرده جناب سلیمان. آقا والله دیگه اشاره کردم، اگه یک مرجع تقلیدی یک کسی بگه فلان امر مکروه رو انجام داده، شما بگید به خدا قسم مرجع تقلیدی امر مکروه رو انجام نمیده، یه اشکال داره؟ بگید والله نمیخواد. آقا نگید والله، میگن برای تاکید میگم والله مرجع تقلید امر مکروه انجام نداده، اشکالی داره؟ خب این یک نکته. پس ببینید این حکم به نظر ما استفاده نمی شود از این که حتما حرام است تصویر رجال و نساء. بله جناب سلیمان این کار نکرده است، این کار رو نکرده است برای این بوده مکروه، برای این بوده حرام، اصلا برای این بوده خلاف مروته. به تعبیر ما یه مباحی است که نسبت به نبی مستعجن انجام نمیده. امام میفرماد اون کارو نکرده، اینو این کارو کرده، ولی اون کارو نکرده برای چی؟ از روایت استفاده نمیشه. ثانیا دقت کنید چه جواز تمثال شجر که از این روایت استفاده بشه و چه حرمت. کسی بگه نه والله داره ای با حرمت میسازه، اصلا حرام حتما که گفته والله، حالا چه حرمت تصویر ذروح رو کسی استفاده کنه؟ خوب دقت کنید، این روایت گزارشگری حکم است در دین حضرت سلیمان. یعنی امام صادق علیه السلام می فرمایند حضرت سلیمان اون کار رو نکرد و این کار رو کرد. فوقش اینه شما بگید یجوز و در دین حضرت سلیمان تمثال شجر بسازن و تمثال انسان حرام بوده بسازن. خب شما میخوای حکم ثابت در دین حضرت سلیمان رو سرایت بدید به دین اسلام، یک راه بیشتر نداره، اونم استصحاب احکام شرایع سابقه است. چطور؟ اصلا راوی نیست، سوالی نیست که شما اطلاق سوال بگیرید بگید ابهام داشته، فقط روایت تفسیریه است. آیه قرآن این است که جناب سلیمان ما شاء من محاریب و تماثیل رو میگفت بسازن، کسی سوال نکرده. امام میفرماید والله ما هی تماثیل رجل و النساء، اون تمثال سب کنید، اون تمثال مرد و زن نبود، تمثال شجر بود. یعنی در اون زمان، یعنی جناب سلیمان میگفت تمثال درخت بسازید، تمثال انسان مثلا نسازید، یا دستور نمیداد. این معناش اینه در شریعت اسلام هم همینه. از کجا این محذوریت الان هم هست؟ اگر حضرت بفرماید حکم در اون زمان اینجوری بوده، اگر آیه اطلاق داشته باشه حضرت بخواد جلو اطلاق رو بگیرد، یعنی یک کسی اشکالی داره بگه در زمان سلیمان اینجوری بوده، مطلقا ما استصحاب کنیم حکم شریعت سابقه ره. امام بفرماید نخیر، در زمان سلیمان حکم اونجور بوده است. اداره این؟ خب حالا اگر نیاز به استصحاب و حکم شریعت سابق داشته باشیم، ما پارسال در بحث استصحاب و حکم شرایع سابقه ابتداءً یکی دو اشکال بعضی از محققین از جمله شهید صدر به استصحاب احکام شرایع سابقه داشتن، اونا رو جواب دادیم، گفتیم اونا اشکال نمیشه، لکن خودمون یه شبهه قوی داشتیم، لذا به خاطر اون شبهه قوی نتیجه در اصول این شد که استصحاب احکام شرایع سابقه و اثبات این که این حکم شریعت اسلام است به نظر ما مورد اشکال بود. بنابراین از این روایت که روایت معتبرم هست ما اولا استفاده نمی کنیم، تصویرگری روح در زمان سلیمان حرام بوده است، حضرت دستور نداده، ولی حرام بوده، مکروه بوده. چطور اطلاق مقامی؟ از کجا؟ عیبی داره که اصلا سوالی نیست آخه، بازه یک سوالی می بود، یه جوری اطلاق سوال رو یه شکلی می شد، یه کاری کرد با یک زحمتی، ولی روایت تفسیری حضرت می فهمن اون تمثال شجر نبوده است. کنایه بگیریم اصلا صریح، اگر اطلاقی می داشت والله در این قسمتش صریحه که تمثال شجر بوده است و تمثال شجر جایز بوده است، این قسمت مسلم، اما این حکم شریعت جناب سلیمانه. نفهمیدم یعنی چی؟ والله نه ساکت نیست، والله ماهیت امثال الرجل و نصف مثلا رجال و نساء، دو مقطع داره، دو حکم داره، هست توضیح دادی. خب بنابراین این روایت قرآن اخبار فراوان داره از احکام شرایع سابقه، وضعیت شرایع سابقه، مد دلیل و همه اون چه آمده است. ما در اصول بحث کردیم، بله ثمراتش هم گفتیم، گفتیم اگه کسی استصحاب احکام شرایع سابقه را قبول داشته باشه، این آیات قرآن دال برای احکام در اون زمان استصحاب کنه. اینجا یه بحث طویل و زیلی که اصول داشتیم، بله موارد هم آوردیم، ولی اول کلام واقعا این که گزارشگری می شود از حکم شریعت سابقه در قرآن آیا به مناسبت نیست؟ بله آثار دیگری برش باره، لغو نیست ذکرش، این روشنه، لغو نیست، آثار دیگه برش باره، اما حتما معناش اینه که مهر تأیید بر آن حکم خورده است در این شریعت. اینم غالب آقایون اصلا قبول ندارن، لذا به استصحاب احکام شرایع سابقه تمسک میکنن. هم اینجاها کسی نمیگه چون در قرآن آمده است پس حکم این شریعت است، اینم نیست. بله امام میفرمایند والله جناب سلیمان دستور نداد تمثال انسان بسازن. خب یعنی ممکنه بگید شما تا این حد با شما همراه بشیم که آقا تمثال انسان در زمان حضرت سلیمان محذور داشته، حالا یا محذور کراهتی داشته یا محذور حرمتی داشته یا ترک اولا بوده، امام میخواد ساحت پیغمبر رو مبرا کنه از اینا که مردم فکر نکنید حضرت سلیمان کار مکروه انجام میداد، در اون زمان مکروه بوده تمثال رجال. نه خیر، تمثال رجال نگفته میسازه. خب بسیار خوبی ثابت میشه در زمان سلیمان اینجوری بوده است. الان اینجوری است؟ از کجای روایت استفاده میشه؟ خب بله دیگه، خب بله دیگه، میخواد بگه زمان سلیمان اینجوری بوده امام در روایت تفسیریه، یعنی اگر امام اخبار کرد از حکمی در شریعت سابق، یعنی امام در حقیقت بالملازمه اخبار میکنه در این شریعت هم اینجوریه. هیچی، آخه تلازمی نیست. اگر من داستان حضرت یوسف رو خواستم بیان کنم بگم در زمان حضرت یوسف اینجوری بود که اگر ساق رو در نمیدونم بار یک کسی پیدا میکردن بعد او رو به بردگی میگرفتن، یعنی در این شریعت هم اینجوره؟ حکم دیگه، بله حکم دیگه. ببینی امام حکمی رو بیان کنن از شریعت سابق، یعنی میخوان مهر تأیید بزنن در این شریعت هم اینجوریست، در آن شریعت اینجوری بوده است، قرآن میگوید، روایاتم میگوید، اگه کسی دزدی میکرد او رو به بردگی میگرفتن، یعنی حکم در شریعت هم همینه، چون قرآن گفته، چون امام میفرمایه. این نیست که. خب خیلی خوب، حالا بازم هنوزم ما میزان تحملمون زیاده، فکر کنید اشکالی انقلتی به نظرتون رسید بازم گوش میکنید. خیلی خوب، این روایت اول. روایت دوم از طائفه دوم که ممکنه شما این روایت رو قرینه بگیرید برای که حکم در روایت قبلی شریعت اسلام بوده، ما میگیم به قرینه احتیاج نداره، این روایت خودش همینو میگوید. دقت کنید، روایت اینه در محاسن برقی، عن ابی، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. خب دقت کنید، سند به نظر ما قول به اعتبارش خالی از وجه نیست، چون در سند محمد ابن خالد برقی است اشاره کردیم یه وقتی هم توضیح میدیم اثبات وثاقتش خالی از وجه نیست. خب از نظر سند بگیم روایت معتبره، مشکل دیگه سندیم نداره. این روایت یه منطوق داره و یک مفهوم داره. منطوقش اینه، مستدل میگه راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از تماثیل شمس و قمر و شجر، آیا تمثال شمس و قمر، مستدل اینجوری میگه که سوال مضمونش اینه آیا تمثال شمس و قمر رو بسازیم اشکالی داره؟ آیا تمثال درخت رو بسازیم اشکال داره؟ امام علیه السلام پاسخ میدن لا بأس ما لم یکن شیء من الحیوان، بأسی نیست، اشکالی نداره تا وقتی که ممثل شیء از حیوان نباشد، یعنی ذروح نباشد. لذا مستدل میگه منطوق روایت میگه تصویرگری غیر ذروح مجاز است. مفهوم میگه اذا کان شیء من الحیوان ففیه بأسون، اگر تمثال و تصویر حیوان باشه، ذروح باشه، فیه بأسون، اشکال داره. لذا گفتن منطوق روایت که معتبرم هست از نگاه ما این است که تصویر غیر ذروح جایزه. خب اطلاق هم داره که مجسمه باشه که نقاشی باشه. مفهوم میگه تمثال ذروح فیه بحثون، مشکله داره چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. این بیان مستدل. دقت کنید دو نکته اینجا باید بررسی شود تا ببینیم دلالت روایت بر این مدعا تمامه یا تمام نیست. نکته اول، سؤال سائل اجمال داره. سؤال کرد عن تماثیل شجر و شمس و القمر. خب سؤال متعلقش عین است، عین که معنا نداره متعلق باشه، متعلقش چیست؟ آیا راوی داره سؤال میکنه از ساخت این تماسی یا از نگهداری این تماسی، مطلق نگهداری، یا بودن این تماثیل در خونه در حال نماز، که ما بعضی روایات هم داریم اینجوری سوال میکنن آقا تمثال تو خونه هست من نماز بخونم یا نه. خب اینجا چند احتماله؟ اگر کسی قائل بشود که حذف المتعلق دال على العموم، حذف متعلق دال بر عموم است، یعنی راوی داره سوال میکنه از ساخت تمثال، از اقتناع و نگهداری تمثال، از بودن تمثال در خانه در حال نماز، از همه اینا راوی سوال میکنه و جواب امام مطلق داره. امام میفرماین اگر تمثال شجر و شمس و قمر باشه اشکال نداره، چه ساختش، چه نگهداریش، چه بودنش در خونه در حال نماز. خب ما قبلا اشاره کردیم حذف متعلق دال علی العموم، این رو در اصول نپذیرفتیم، چنانچه حضرت امام نمیپذیره، چنانچه شهید صدر نمیپذیره و جمعی از محققی. خب اگر این نبود، امر دائر است که سؤال از ساخت تمثال شجر و شمس و قمر باشه. امام جواب دادن اشکال نداره، اما اگه حیوان باشه بیه بس، یا از حفظ این هاست، کدام یکی؟ امر مردد بین این دو فعل است، کدومو در تقدیر بگیریم؟ دقت کنید، بعضی اینجوری گفتند که بسیار خوب، ما حذف المتعلق دال علی العموم را قبول نداریم، امر دائر است بگی روایت مربوط به ساخت تمثال شمس و قمر است. روایت میگه ساخت اینها اشکال نداره، اما اگر شیء من الحیوان باشه اشکال داره، یا اقتناع حفظش. خوب دقت کنی، گفته میشه پس بنابراین علم اجمالی داریم که امام فرمودن یا ساخت تصویر، تصویر ذرو حرام است مشکل داره، یا نگهداریش حرام است و مشکل داره. خب علم اجمالی دو طرف، دو تا حکم الزامی، علم اجمالی در طرفین منجزه، یجب الاحتیاط. این میشه آخرش دیگه، روایت هم سندش معتبره. پس حداقل ما در مقام عمل باید احتیاط کنیم از دو طرف علم اجمالی، نه بسازیم مجسمه ذروح رو و نه نگهداری کنیم مجسمه ذروح رو، چون احتمال روایت امرش دایر بین این دو حکم الزامی. علم اجمالی داریم، معصوم یکی از این دوتا رو فرموده است، خب یجب الاحتیاط. عرض میکنیم که این بیان قابل قبول نیست. وجهش این است که چنانچه قبلا هم اشاره کرده ای، اگر در این روایت حفظ در تقدیر باشه، که کان مفهوم این روایت این است حفظ مجسمه ذروح حرام است، فیه بأسون، ما قرینه داریم، قبلا هم اشاره کردیم روایاتش به تفصیل میاد، ما قرینه داریم که حفظ مجسمه ذروح مکروه است، حرام نیست. وقت نتیجه این می شود اگر در روایت ساخت رو در تقدیر گرفتی، روایت میگه ساخت مجسمه ذروح فیه بعثون، یعنی حرامه. اگر اقتناع و حفظ رو در تقدیر گرفتی، روایت میگه حفظ مجسمه ذروح فیه بعثون، یعنی مکروه است به حکم قرائن روایات دیگه. وقت اگه علم اجمالی بین یک طرف الزامی و یک طرف غیر الزامی شد، در اصول خونده علم اجمالی منجز نیست و منجز نیست. اصلا نه، اصلا به اون کاری نداریم. ببینید خب چه کار میکنیم، چه کار میکنیم حفظ رو در تقدیر نگیریم؟ سألته عن تماثيل الشجر و شمس و القمر، یا نقاشیه یا عبادتیشه، درسته؟ خب یعنی نسبت به اقتناع از احتمال، از طرف احتمال خارجه؟ خارجه؟ برای چی؟ از کدوم قرائن خارجه؟ چطور؟ او روایت سبب خروج موضوعی که نمیشه که شیخنا، که شما اگر تنافی شد دقت کنی، اگر اون روایات گفت مکروه هست و این روایات گفت فیه بعثون، شما باید بگید خروج موضوعیه. خب نیومده ببینیم چیه، اطراف احتمال زیاده، یکیشم اقتناع بلا شبهه، نمیتونید که او رو خارجش کنید. که نتیجه این که دقت کنید تا اینجا، فعلا ذیل نکته اول در استدلال، که ما نمیدانیم چه فعلی در اینجا در تقدیر است. آیا اقتناع است؟ آیا صنع است؟ آیا صلات در خانه است که فیه تماثیل است؟ به نظر ما اجمال داره، قدر متیقنی هم در بین نداره که اخذ به قدر متیقن کنیم. لذا از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، از مفهومش که ساخت تمثال ذروح حرام است، نمیدونیم ساخته یا غیر ساخته. این یک نکته به نظر ما سبب اجمال میشه. بله؟ از کجا؟ اتفاقا وقتی میگن برعکس، اگه قدر متیقن کسی بخواد بگیره، چنانچه بعضی گفتن، میگن شیء موجود فرض کرده، میگه از تماثیل شجر سوال میکنم، یعنی معلوم میشه تمثالی هست، سوال میکنم نگهش دارم یا نه. چی سامن ساخت میشه؟ اقتناع شامل ساخت میشه؟ خب او رو برسیم، او رو بعد میرسیم. ممکنه کسی هم چه حرفی بزنه، میرسیم. اگر روایتی داشتیم گفت حفظش جایز است یا حفظش حرامه، اتفاقا میرسیم یه بحث مفصل هم داریم اونجا. اگه مدلول روایتی ظاهرش این بود که میرسیم به اون روایات، نگه داشتن مجسمه ذروح اشکال نداره، وقت بحث میکنیم آیا به دلالت التزامی میتونه بگه ساختش هم اشکال نداره، یا اگر روایتی گفت اقتناعش اشکال داره، ساختش هم اشکال داره یا نه. بعضی یک سیر استدلالی برهانی اونجا مثل حضرت امام کردن، یه ملازمه عرفیه درست کردن، بعضی یه بیان دیگه دارن، اونا رو جای خودش میرسیم، اونا رو میگیم بحث میکنیم. فعلا این ما نمیدونیم اینجا چی در تقدیر بگیریم، قدر متیقن هم نداره. مدلول التزامی هم باشه، اول مدلول مطابقی رو ثابت کنید بعد برید سراغ مدلول التزامی. اول بگید ظاهرش به چه دلیل اختناع است، تا بعد بگید به مدلول التزامی ساختم شامل میشه، یا از اون بر بگید ساخته است به مدلول التزامی اقتنارم شامل میشه. پس نکته اول تا اینجا در دلالت روایت نتیجه این شد که ما نمیدونیم چه فعلی رو در تقدیر بگیریم، لذا روایت برای ما اجمال داره. نکته دومی در دلالت هست که اونم مهمه و خیلی هم فائده در فقه داره، اونم اشاره کنیم بعد ببینیم از روایت چه استفاده میشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. خب حالا ببینیم این مضمون متفرده یا نه، ببینیم روایات دیگه برای تفصیل داریم یا نداریم. اون روایت قبلی که فیه بعضون بعضی میگفتن ما دلالت چه قبول نکردیم، ما دلالت چه. خب حالا میرسیم، اگر ببینید اگر با آنجا رسید، حرفتون رو قبول میکنم، اگر با آنجا رسید که حکم الزامی بود، هیچ قرینه روایت دیگری برش نداشتیم، تنها خواستیم از محاسن استفاده کنیم و اون خلاف مطابق با احتیاطم نبود، بعد درش تأمل میکنیم ببینیم مثلا اینا قابل اثباته یا نه، که نه جور دیگر روایت یکی. بله میگیم نه نه نمیگه فیهش، اگه فیه بود یه حرفتون درست بود، ما لم یکن شیء من الحیوان. مکارم محاسن ببینید چجوره، مکارم رو که گفتیم ابی علی تبرسی و ابی چجوره و چجوره اونا رو که بحث کردیم، شما محاسن رو بیارید ببینید محاسن چیه چی میگه. بله اشکال داره یک قرینه ای باشد بین امام و بین مأموم، بین امام و بین سائل، و بعد اون که مگه قرائن حالیه نبوده، مگه فراوان اینا نبوده، عیبی داره؟ در اون زمان اصلا این سوال مطرح بوده است که آقا با وجود مجسمه میشه نماز خون یا نه. نه قصد اینه، اما این احتمالات که کنارش میاد دیگه و الا حسب المتعلق دالون علی العموم تو اصولم بحث کردیم خیلی. بله عیبی داره که یک قرینه حالیه یا مقالیهی بوده امام اقتنا رو استفاده کردن، برای چی نمیشه همچی چیزی؟ برای چی نمیشه همچی چیزی؟ ببینید شما باز بر میگردید به این نکته، لا قرینت فی البین فاذن حسب المتعلق دالون علی العموم، همین ما در اصول زدیم. شما اینجوری میخواید بگید اینجا لا قرینت، مثلا میگیم هیچ قرینه انشالله نبوده پس حسب المتعلق دالون علی العموم، ما در کلام امام میره قبول نداشتیم، قبول نکردیم. همه جا همین میشه دیگه، فرقی نداره همه جا همین میشه. نسبت به ترسی شیخ صدوق بعضی رفقا خب خیلی خوبه باز بیشتر دوستان کار کنن، گاهی یکی دو نکته لطیفی رو رفقا میگن، اونا رو هم دوستانی که دارن کار میکنن تأمل کنن. ما یه بحثی در گذشته داشتیم، آیا دعای یا انشاءه؟ اگه دعا باشه انشالله خدا ازش راضی بشه، این دلالت بر وساقت نمی کنه. یکی از رفقا امروز میگفت، آقای رجبی بود به نظرم، میگفت آقا موارد زیادی شیخ صدوق برای خودش رضی الله عنه داره. آیا آقای رضی الله عنه یعنی میخواد بگه من ثقه‌ام مثلا مردم حرف من قبول کنید، یا یعنی یک دعایه میگه خدا ازش راضی بشه؟ اینا رو زمینه کنید بالاخره ببینید چی میشه. خب بله
داستان یا اقتناع، من میگم اگه
اقتناع
باشه
بیدید دلالت خیلی خوب، حالا این رو میرسیم، این رو میرسیم. همینجا ما آوردیم که بعضی میگن اما بالمطابقه اما بالالتزام دلالت میکنه. ببینید این رو میرسیم که بررسی میکنیم درست. آیا بین حکم در ساخت و اقتناع ملازمه است؟ نه خیر. و شاهد و علی جمع کثیری از اعلام فقها همین امروز نجفن قومن آیون تفصیل میدن، در بررسی اقوال اشاره نکردیم، جمعی از اعلام میگن ساختش حرام اما حفظش اشکال نداره، خرید و فروش اشکال نداره. حالا ما نمیخوایم تعبد کنیم چون اینا گفتن ما بگیم، ما میخوایم بگیم ببینید فنیاً نگید ملازمه است، بعد بحث میکنیم. پس اینجا اینجوری باید بگید، شما میگید روایت کنه، اینجوری میخواید بگید اما بالملازمه اما بالمطابقه دلالت میکند بر حرمت ساخت. اگه ساخت رو در تقدیر بگیرید که بالمطابقه دلالت میکنه بر حرمت ساخت، اگه اقتناع بگیرید اقتناع ملازمه عرفیه داره با ساخت، اون کسی که میگه حفظش حرام است پس میگه ساختش هم درست نیست، معنا نداره بگه بساز و زود خرابش کن مثلا. پس این که میگه ساختش بودنش اشکال نداره، ساختش هم اشکال نداره. پس به مدلول ملازمی اقتناع داله بر اینی که ساختم مشکلی داره. این شد دلیل شما درست؟ خواهی رو میرسیم در جای خودش. فعلا تسلم کنید، میرسیم این بحث رو بررسی میکنیم. این همه آقایانی که امروز الان در بین آقایان من یک نفر رو دیدم که ملازمه برقرار میکنه بین اقتناع و بین حفظ، اونم آقای مکارمه، اونم بعوت وجوبی. جمع کثیری از فقها قومن نجفه میگن ساخت حرامه ولی اقتناع اشکال نداره. حالا برسیم دیگه اینا اون ملازمه شم میرسیم بررسیم. خب
آیا به باید این هم داریم
که امر چرا عیبی نداره از ساحت یک پیغمبر بخوان دور کنن، عیب نداره. حالا بگردید نمونم نداشته باشیم احتمال اقلایی که داشته باشه مطلب تمامه، احتمال اقلایی ببینید از کردن عیبی نداره، عیبی نداره. یه دونه روایت بچه امر بر حرمت میکنید شما، یک دونه روایت میگه به خدا قسم جناب سلیمان دستور نمیداد مجسمه آدم بسازن. خب بله حرف آقایون هم همین بود دیگه، این ولاه یعنی حرام بوده. عرض کردم عیبی داره یه وقت بگن آقا فلان مرجع تقلید دیدیم سوار موتور شده، خانومش هم پشت سرش سوار موتور کرده، وقت کسی بگه به خدا قسم این کار مکرور مرجع انجام نداده، عیب داره اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ چه عیب داره؟ عمل کراهتی باشه ولی دفع ساعت پیغمبر. میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، حتما حرام بوده. هیچی امر حرام رو با همین لسان نفی کنه، با همین لسان عیبی نداره، لسان تأکیده اشکال نداره، حرام رو با همین لسان تأکید نفی کنه. باید نداره نسبت به ساعت قدس اولیا مکروه هم همینجور نفی بشه و حرام هم به همین شکل نفی بشه و چه اشکال داره؟ ببینید اینا احتمال درست میکنه اما ظهور نمیسازه، احتمال درست میکنه که بله شاید حرام بوده امام گفتن والله، ما در این حد قبول میکنیم از شما، عیبی نداره، عیبی. حالا اونم بحثیه، اونم بحثیه، این که باز اونا در این بحثا حالا زوایا داره دیگه، او بحث آخره، شما نمیخواد او خیلی اون اگر قسم بر امر حرام هم مکروه هست، قسم برای فعل واجب هم مکروه هست، خب فعل مکروه مگه اشکال داره؟ برای که این امر رو از ساحت قدس از قسم مطلقا مکروه هست. ببینید قسم روایاتی که میگه قسم مکروه، میگن در اموری که 100% هم چیز برای تو قسم نخور فرقی نمی کنه، همونجا هم قسم اگه مکروه همونجا مکروه، همون روایاتی که میگه مکروه همونجا هم شامل میشه، ولی اونا رو باید توجیه کرد. خب توجیهش بدیم چی میگی؟ خب در فرقی نداره متعلق چی؟ با تکرار مدعا به شکل خیلی قاطع که دلیل نمیشه که
تکرار مدعا با قاطعیت که دلیل نمیشه.
امام فعل مکروه انجام داده برای قبول کردن این فعل مکروه خود پیغمبر.
عزیز من صدها قسم تو روایات داره، اونا رو باید حلش کرد، جای خودش هم حله. تنها این مورد که نیست که روایات میده ائمه صدها قسم میخورن. اونا عزیز من صدها مورد داری والله دارن ائمه، نگید نیست که. پس همه اونا رو باید همه اونا رو بررسی کرد و اون ادله کراهت قسم رو تخصیص داد که آقا قسم مکروه الا در جایی که طرف احساس میکنه اهمیت ویژه‌ای داره. حالا فرقی نداره اهمیتش سبحانه میل کردی احتمال اقلائی، بله احتمال اقلائیه. مثال زدم، ببینید اگر بخوان یک امر مکروهی را از ساحت یک مرجع تقلید بسودایم قسم بخوره اشکال داره؟ خب نسبت به نبی و امام به طریق اولا اینه، میخواد یک امر مکروهی را از ساحت جناب سلیمان بسوداید دیگه. آقا فکر نکنی جناب سلیمان مکروه انجام میداد. نه خیر آقا جان، به خدای مکروه انجام نداده جناب سلیمان. عیبی داره؟ عیبی نداره که احتمال میدیم. بله حرف شما همه اینه که احتمال میدیم، ولی ظهور سازی که نمی کنی این احتمال. بله بله، این در جای خودش در عقاید ثابته که بله، مگر لجهت خاص، و اون جهت خاص این است که مگر کسی تلقی کنه از مکروه حرام رو، بعد معصوم میتونه مکروه انجام بده، و الا فی العقاید ثبت. بله، و اون از اصول مسلمه هست، معصوم مکروه انجام نمیده. خب افروز اونجوری بگید، فهمیدم حرفتونه. به قیاس اولویت حیوان رو شامل میشه. اگه شمس شیعی از حیوان درش باشه حرامه، به طریق اولا خود حیوان تصویرگریش حرامه. نه اگه فیه می بود حرف درست بود، اما اگر میگه شمس و قمر اینا عیبی نداره، مثل مستثنای منقطع میمونه، مگر اینکه حیوان باشه، یعنی مگر اینکه او تصویر حیوان باشه، عیبی نداره. مثل مستثنای منقطع میمونه، مستثنای منقطع هم که در ادب عربی مجاز که نیست که، عیبی نداره. افرض بگین شیئون فیه الحیوان، مثلا که این شمس و قمر اگر در چیزی از حیوان باشد حرام است مثلا، خب پس خود حیوان به طریق اولا حرام است دیگه، باز مطلب مستدل ثابت میشه. اون نکته دوم رو فکر کنید، روش خیلی ثمره داره. بعضی گفتن این فیه بعثون رو چطور شما از مفهوم حرمت استفاده میکنید، اینم مهمه فکر کنید روش. بعضی از آقایون این رو دارن که بله مفهوم مالم یکون شیء من الحیوان، لا بعث مالم یکون شیء من الحیوان، مفهومش اینه فاذا کان شیء من الحیوان ففیه بعثون. بحثون از کجا ظهور در حرمت داره؟ این وقت ما صدها روایت داریم لا بحثه مفهومش اینه بحثون، فیه بحثون مفهومش اینه لا بحثه. این لا بحثه و فیه بحثون در روایات، این فیه بحثون ظهور در حرمت داره یا ظهور در حرمت نداره؟ ظهور در چی داره؟ نه تو اصول باید بحث مفصل کرد، ولی مختصر ما وارد میشیم بررسی کنیم. بله خب همین، بعضی میگن که لا بعث ظهور در جواز به معنی الاعم داره، یعنی نفی حرمت است. خب اگر اینجوری باشه فیه بعثون معناش چی میشه اون وقت؟ یعنی مشکلی دارد، مبغوضیتی دارد، چه کراهت چه حرمت. خب پس بنابراین روایت دلالت نمی کنه مجسمه یا تصویرگری حیوان حرامه، ممکنه فیه بعثون یعنی مکروه هست. این بحث البته ما قبول نداریم، ما اینجا میگیم فیه بعثون ظهور در حرمت داریم. بله یعنی برای حرمت. یکی از آقایون گفتن یادتونه که ما بیاییم این روایت رو تصرف موضوعی بکنیم که اندرش اینجوری بگوییم،
بگوییم اون روایات که میگه مثلا فلان نوع تصویرگری مکروه، اقتناع مکروه هست، پس این بحثون که ظهور در حرمت داره نشان میدهد که مربوط به اقتناع نیست، مربوط به صنع است. ببینید اینجا امر دوران امر بین دو تا تصرف، ما از کجا بگیم این حرمت دلالت میکنه که بر او هست؟ شاید اینجا اون دلالت کن اقتناع در تقدیر باشد و اون اقتناع دلالت کند بر این که فیه بحثون به معنی کراهت است، چون بحث به معنی کراهت هم که استعمال میشود. نه نه نه، ببینید استعمال می شود، درست ظهور در حرمت داره، حالا فردا بحث میکنیم ما، درست ظهور در حرمت داره. شما میخواید قرینه درست کنید، چرا از اون طرف قرینیت رو نگیم؟ اون وقت بگیم آقا از اون بر قرینیت محذوف اقتناع است، وقتی محذوف اقتناع شد اقتناع قرینه می شود که بحث در اینجا بحث کراهتی است نه بحث حرمتی، هر دو هم ممکنه. خب ببینید این یه بحث پردامنه است دیگه، اینو در اصول نگاه بکنید بحث رو. ما یک شبهه ای داریم، اون شبهه هم قویه به نظرم، این که بله این که دین واحد است چنین است، اینا رو هم فل جمله قبول داریم، یه جایی ما آوردیم ان الدین عند الله الاسلام، لذا مثلا همه اونها لونی از اسلام است، لذا استصحاب بقا تغییر بعض الاحکام است، اینا اون شبهه ما رو دفع نمی کنه. ما یه شبهه قوی اونجا داریم که ندیدم کسی متعرضه. از راه دو اشکال دیگه، اونایی که میگن استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نیست، دو تا حرف دیگه دارن، ما اونا رو گفتیم نه اونا قابل رده، ولی اون شبهه شبهه قویه، حال دیگه اونا تو اصول باید بحث بشه ازش.
Okay.